بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم رسید که این جلسه ما یه مقداری گفتگو کنیم راجع به تجربه کلاس‌های به اصطلاح فلیپس کلاس روم ای‌لرنینگ، که تجربه کلاس‌های بگیم اسمش رو چرخشی بذاریم یا اسمش رو مثلا فرض کنید معکوس بذاریم. نوع دوستان در به هر حال طول کارهای علمی خودشون کلاس‌های حضوری رو تجربه کردن و خب هر کسی شاید یک دید نسبتاً مثبتی نسبت به کلاس‌های حضوری داشته باشه و اثر اون رو هم بهتر بدونه. مثلا من به نظرم رسید که باید به هر حال این تجربه رو هم منتقل کنیم تا دوستان با این مدل آشنا باشن تا ببینیم که چگونه میشه از اون بیشتر استفاده کرد. تجربه کلاس های چرخشی یا معکوس به یه معنا این رو میخواییم گفته بکنیم. ابتدا بد نیست که در ارتباط با کلاس های سنتی خودمون، حالا اسمشو بذاریم کلاس هایی که به طور معمول ما ها داریم این به صورت حضوری، اینو بذاریم اسمش کلاس سنتی مثلا، یک نظری به اون بکنیم تا بعد ببینیم که کلاس های سنتی در واقع کلاس های جدید یا تئوری جدید آموزشی که تئوری سازندگراست این چی میگه، بعد اون موقع کلاس های چرخشی یعنی چی و این تجربه آموزشی چی میگه. در کلاس های سنتی ما معمولاً یک استاد داریم، یک شاگرد. استاد و معلم گوینده اطلاعات کسیه که در حقیقت اطلاعات اون درس رو در واقع به صورت انبار شده‌ای در اختیار داره، یه مقداری جزوه درسی میاره، منابع آموزشی، حالا ما بگیم مثلا منابع آموزشی ممکنه نوار باشه، جزوه باشه، فیلم باشه، چیزهایی رو در واقع آورده و در کلاس نمایش میده و ارائه میده و بعد کلاس هم بچه‌ها باید از اونها رو مطالعه کنن و تبعیت بکنن. اگر کار گروهی تو کلاس انجام بشه در بهترین حالت ما هم یک جلسه یا کلاس درسی اسلامی رو در نظر بگیریم، اینه که چند نفر رو با هم به صورت یک گروه در میاره و اینا شروع میکنن هماهنگ میکنن کارهای خودشون رو، مثلا یک تحقیقی رو، یک سخنرانی رو احیانا ارائه بدن. فکر میکنم بالاترین و بیشترین زحمتی که ممکنه دانش آموز غیر از حالا آزمون بکشه یه کار تحقیقاتیه که تو این زمینه انجام میده و هماهنگ کننده این کار هم به صورت طبیعی معلم یا استاد کلاسه. اگر هم زیاد بچه‌ها بخوان صحبت کنن ممکنه مثلا کلاس بگه که خب حالا سوال دارید از من بپرسید، مثلا سکوت کلاس رو حفظ بکنن، یعنی مدیریت میکنه کلاس رو. حالا اگر اینجا نوشته شده استبداد خیرخواهانه یعنی کلاس یک سویه است، معنای عرض من اینجا اینه، معلم باید به اصطلاح نظم کلاس رو بتونه حفظ کنه تا بتواند مطالبی رو یاد بگیره. لذا کلاس یک سویه است، معلم محوره به تعبیری، استاد محوره. قبولم داریم که در یه همچین وضعیتی دانشجو واقعا اگر گوش بده و مطالب رو یادداشت برداره کلی هم مطلب گیرش میاد، یعنی این فرهنگیه که شاید در طول قرنها بر آموزش ما سایه انداخته و از اون استفاده می شده و کلی هم مفیده، یعنی دانشجو اگر همراهی کنه قطعا کلی چیز یاد می گیره. یک نکته هم وجود داره، این نکته البته در مدل کلاس های سنتی که امروز برگزار میشه یه خورده تشدید شده. یعنی چی؟ یعنی یه جزایر منفک آموزشی داریم، چون دانشجوها هر کدوم برای خودشون، حالا نوع شما ممکنه درگیری کارهای دانشگاهی داشتید یا داشته باشید، میدانید که مثلا بچه ها نشستن و همه به ظاهر خب نباید خیلی صحبتی بکنن، دارن گوش میدن، ولی خب یکی گوش میده، یکی حواسش پرته، یکی اصطلاح زیر چادرش داره موبایل رو به اصطلاح رصد میکنه و بعضی هم به اصطلاح حالا ظاهرن بعضی ها بلدن از این فضا هم به نحو احسن استفاده کنن، کارهای دیگه درسی انجام میدن یا حتی بازی میکنن، ظاهر کلاس هم آرامه. اگر میگیم جزایر منفک آموزشی، به تعبیری دانشجوها ارتباط علمی در طول دوره کاری کلاس هم توی کلاس هم بیرون خیلی ندارن، مگر مواقع امتحان و آزمون که بعضی مواقع دانشجوها میان کنار هم میشینن و با هم درس میخونن. یعنی بهترین حالتی که اتفاق میفته در هنگام آزمون ها عده‌ای میان درس میخونن. این واقعیتی است که در کلاس های سنتی برقرار بوده و قرن ها هم هست که در واقع ازش استفاده میشه. خیلی هم مفیده برای اونهایی که مطالعه کنن و درس بخونن، یعنی اساسا ارزش اون رو نمیشه نفی کرد. در مقابل اون تئوری سازندگرا مطرحه، میگه ببینید ما دوست داریم اینجوری باشه، یعنی این تئوری داره علایق خودش رو بیان میکنه. میگه دانشجو باید در یادگیری نقش داشته باشه، یعنی با مطالعه و کار شخصی بتونه مطالب جدید رو یاد بگیره و بسازه، نه تنها مطالب رو یاد بگیره و بسازه. تو پرانتز عرض کنم در مدل سنتی هم دانشجو اگر بخواد سازندگی داشته باشد، در عمل با کار شخصی این کار را خواهد کرد. دقت بکنید، در مدل سنتی هم اگر مثلا دانشجویی که خیلی توانمندی ویژه پیدا میکنه، منهای حافظه و اینها که امر جداگانه ای هست، اونیه که خیلی کار شخصی در بیرون انجام میده و روی مطالب کلاس مثلا تمرکز ویژه شخصی پیدا میکنه. در تئوری سازندگرا میگه دانشجو باید در یادگیری نقش داشته باشه و با مطالعه و کار شخصی بتونه مطالب جدید رو بسازه. نوع دوستانی که اینجا هستن یه جورایی درگیر کار علمی بودن و هستن. استاد نقشش عملا تسهیل کننده یادگیری باید باشه، راهنمایی باید باشه و معلم الزاماً باید درس رو بنابر منابع روز و اطلاعات روز تهیه کنه. حالا من عرض میکنم که این اجتناب ناپذیر شده. معلم مجبور درس رو بنابر واقعیت و منابع اطلاعاتی روز تهیه کنه. معلم و استاد جنبه مدیریت اطلاعات و تشکیل دهنده تیم‌های مشارکتی رو داره، یعنی در یک لول بالایی داره راهنمایی علمی میکنه، جهتگیری های علمی بچه‌ها رو. بچه‌ها همه باید خودشون فعالیت بکنن. شما کارهای کارگاهی رو دیدید که سعی میکنن افراد رو به سمت و سوی مطلبی هدایت کنن، اما در عمل خود اون کارگاه آموزشی باید نتیجه رو به صورت ملموس کشف بکنه و حتی فرمول ها و مسائل رو بتواند برای خودش قابل فهم و قابل لمس بکنه، ملموس بکنه. نقش معلم چیه؟ اینه که احیانا در کنجهایی که دانشجو گیر میفته و نمیدونه با مسئله چجوری برخورد کنه، بیاد این رو حل و فصل کنه. فرض کنید شما در یک بحثی کاملا مسلطی به عنوان استاد درس، یه شبهه‌ای رو در اختیار بچه‌ها میذارید. بعضی از دانش آموزا فقط دارن نگاه میکنن، یعنی نمیدونه چجوری بره. میای میشینین کنارش صحبت میکنین، میگین خب به نظرت از کجا باید شروع کنیم؟ یه پیشنهاد میکنه، شما میبینین پیشنهاد خوبی نیست، میگه حالا از این مسیر بری چطوره؟ اگر اون نکته‌ای که گفتیم ببین از این اصل، از این فرمول یا از این دیتا میتونی استفاده کنی، هی او رو معلم سر خونه، نه معلمی که توی خونه میاد تدریس میکنه، در چه موقعی بهترین حالت رو داره؟ اگر بخواد همون تدریس مدرسه رو داشته باشه، خب طبیعتاً کارش ارزشمنده، ولی این نیست که مسئله بتواند دانش آموز حل کنه. میاد کنار دانش آموز میشینه تو حل مسئله و میگه حالا این فرمول رو چک کن، اگر میبینه او یک پارامتری رو خوب نمیتونه تشخیص بده، میگه این که پارامترش رو داده مسئله، هی راهنمایی میکنه. لذا دو تعبیری که باید اینجا به کار برد ناخدای دانشه و اینکه الگوهای یادگیری رو در اصطلاح دانشجوی خودش بتواند نهادینه کنه در طول تدریس، بتونه اینها رو به او یاد بده. به تعبیری معلم و دانش آموز اینها هر دو عضوی از اجتماع یادگیری هستند. این تئوری به عنوان یکی از تئوری‌های مهم آموزشی امروز در دنیا مطرحه. بهش ترجمه فارسیش مثلا استاد سازنده‌گرا میگن. خب هممون از این مدل ظاهرش خوشمون میاد، ولی خیلی وقتا گفته میشه که خب آقا در عمل ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. بالاخره ما یه سیلابس درسی داریم، باید این رو در طول مسیر به دانش آموز منتقل کنیم، به دانشجو منتقل کنیم. شما دو واحد درسی مثلا فرض بفرمایید در بحث توسل و شفاعت باید بیان کنید که حالا این ترم حالا این بحث رو خواهیم داشت، دو واحد درسی مثلا تو این بحث دارید، باید کل سیلابس رو بگی چجوری میشود این رو به دانشجو منتقل کرد و در این حال معلم بخواد در کنار دانشجو بشینه، بتونه با دانشجو حرف بزنه، بتونه با او قدم به قدم به اصطلاح کمک بده تسهیل کننده باشه، نه اینکه اطلاعات علمی بدهد او هم یاد بگیرد. دقت کنید یک طرفه نه، یعنی خلاصه با دانشجو همراهی کنه و اگرم یه جایی میخواد کمکش بکنه تا او در حقیقت این مدل رو یاد بگیره. خب چجوری میتونیم؟ میگه آقا من یه سیلابس درسی دارم، همینجوریش هم مثلا وقت کم میارم، چیکارش باید بکنم؟ تک تک دانشجوها رو او باید در واقع لحاظ بکنه. خب شما خودتون میدونید این تجربه واقعا فکر میکنم برای همه ما این تجربه شده. یه دانشجو رو که شما میارید مثلا فرض کنید جلسه اول دوم درس جلسه گذشته رو میپرسید، این دانشجو حالا فرض کنید دانشجو ضعیفی هم باشه، سعی میکنید مثلا دو تا سوال از اون میپرسید، اگرم یه پاسخ شکسته بسته میده یه خود کمکش میکنید، ولی الزامش میکنید جواب بده و تا آخر پاسخ رو بگه. این دانشجو اگر هیچی هم نتونه بگه، معمولا تا آخر ترم خلاصه حواسش به درس بیشتر هست، چرا آدم نکنه از من بپرسن. یعنی همین گفتگوی حضوری شما با یک دانشجویی که میاریدش مثلا ازش سوال میکنید موجب میشه که درس شما رو به صورت شفاهی این یاد بگیره. خب الان شما 20 تا 30 تا 40 تا مثلا فرض کنید دانشجو دارید، تازه اگر مثلا بیشتر نباشه در بعضی از امیتای آموزشی، چطور میشه 40 نفر رو یه بار دو بار سه بار میشه مثلا از افراد پرسید؟ از کل دانشجوها شاید از 5 نفر 6 نفر 10 نفر فوقش بشه پرسید تو در کل ترم آموزشی. پس به نظر میرسه نکته‌ای که در مورد این تئوری مطرحه این است که ما فرصت نمی کنیم، ما سیلابس درسیمون رو میخواییم به یک نتیجهی برسونیم و نمیتوانیم. خیلی دوست داریم، بله اگه واقعا این اتفاقا بیفته خیلی اتفاق خوبیه، ولی ما نمیتوانیم خلاصه اونجور که دلمون میخواد مطلب رو اینجوری پیش ببریم. چه باید کرد؟ یه نکته جدید هم اضافه کنم. ببینید ما یک روش سنتی داشتیم در آموزش. اینایی که من میگم شما تو دروس دینی که الان دارید میخونید تو کلاس‌ها و تو دروس دانشگاهی تو هر دو بهش نظر بکنید به واقعیت، منهای به اصطلاح نکته‌های ویژه‌ای که حالا اگر مثلا معلم بتواند با اون اقتدار خودش یا شرایطی که وجود داره جلوی بعضی چیزا رو بگیره و یکی موبایل مثلا فرض کنه حق نداره روشن کنه، ولی منهای این دسته یا حق نداره بیاره، ولی واقعیت رو ببینیم. واقعیت نظام آموزشی این است که یک اتصال دائم به اینترنت برای بچه ها فراهم شده. یعنی بچه ها در اتصال به اینترنت بسیار قوی تر و گسترده تر و بروزتر، یعنی مدل هایی که الان ماها بلد نیستیم اونا به راحتی بلدن و به صورت کشف کردن، ریزکاری هاش هم اگر لازم باشه برای ما توضیح میدن. که مثلا تو این نرم افزار جدید که اومده، مثلا تلگرام که اومده، بعد اینجا رو اینجوری انجام بدی تا این اتفاق بیفته. اینا هم برای شما میگم، یک اتصال دائم و یک گوشی های هوشمند و تبلت. میگیم چرا مثلا به گوشی برمیدارم آیه سرچ میکنم، آیه جستجو میکنم، دارم مثلا فلان مطلب رو پیدا کردم، حدیثش رو، شما حدیث رو میخوانی، او مثلا غلط های شما رو میگیره، از روی بهار آورده، از روی تفسیر مثلا پیدا کرده و میگه اینجاش اینجوریه. حالا شاید واقعا استاد مثلا نسخه دیگه یا داره میخونه، ولی همونجا به اصطلاح موچ استاد رو میگیره. یعنی یک نوع دسترسی ویژه به برنامه ها و نرم افزار ها مثل گوگل، مثل اینترنت، ابزارهای جستجو. سابقه بر این، من که میگم سابق، مال خیلی دور نیست دار، ولی در این حال مثلا فرض بفرمایید آیه ای رو شما اگر گیر میکردی به نوزرت در 20 تا 30 تا 40 تا مثلا فرض کنید کلاس، یه دانشجویی بود که آیات رو حفظ بود، یا همه رو حفظ بود، یا به اصطلاح به صورت رندوم قطعات رو که باش برخورد میکرد بعدیش تو ذهنش میومد، ولی همه آیات رو بلد نبود. از این دانشجو هممون برخورد کردیم. حالا چون ما تو امور دینی داریم صحبت میکنیم، من مثال ها رو تو این فضا میبرم، اگر تو امور مهندسی هم مثلا قصه های مشابه به صورت دیگری هست. خب یه نفر بود که موچ استاد رو میگه اینجا آیه رو اعرابش رو غلط خونده، مثلا اینجا این کلمش رو جا انداخته. اما الان اینطور نیست، اگر شما مثلا تو آیه گیر کنید با سه شماره اگه اینا دستشون باز باشه میزنن و مثلا میگن که آیه‌ای که شما خوندی اینجوری نیست، اینجوریه، یا ادامهش رو برای شما میخوانن. یعنی دسترسی جامع به اطلاعات باز به صورت کامل و جامع و به با حواشی مناسب. دیگه چه اتفاقی افتاده؟ علی‌رغم همه کمبود وقت هایی که همه ازش مینالن و میگن که خلاص ما وقت زیادی نداریم، شبکه های موبایلی و نرم افزارهای موبایلی حداقل 2-3 ساعت وقت بسیاری از افراد رو داره روز میگیره. قطعا اینجوره در مثلا لااقل محیط هایی که ما باش مواجهیم که 2-3 ساعت اینا به راحتی در نرم افزارهای شبکه اجتماعی یا بازی‌های رایانه ای من از دایر اون به راحتی وقت میذارن. یعنی اصلا جز لاینفک اصطلاح روزانه بسیاری از افراد شده. اگر واقعا اینطور نیست، شما بعض جاهاشو بگین اینجور نیست، من لااقل بدونم که بعض جاها الحمدلله اینجور نیست، ولی من تصورم اینه که این اتفاق افتاده. حداقل 2-3 ساعت داره وقت بسیار رو میگیره. بازم شما منها کنید استثناءهایی که حالا یه دفعه ممکنه امتحان داشته باشن و امتحان مهم میباشه اینو ندونن چه باید بکنن، منهای موارد اینجوری واقعا قصه به همین گستردگیه. بعد اتفاقی که افتاده اینه، در مقابل دانش عمیق و عمقی، دانش سطحی بسیار مورد پذیرش قرار گرفته، بسیار مورد توجه و حتی اعتماد به دانش سطحی بیش از دانش عمقی. دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. حالا بکنم که مثلا تو مسائل پزشکی مثال خوبی بشه زد. بیمار مثلا میاد پیش پزشک، درخواست میکنه مثلا این بیماریشو میگه، پزشک دارو میده، اولین اتفاقی که میفته میزنه توی اینترنت مثلا فرض کن این دارو اگه من بخورم برای نمیدونم ممکنه فرزندم انگشت ششم در بیاره، دوتا من نمیخورم دارو رو، چرا نخوردی؟ یعنی همه به یک معنا پزشکن، همه استاد رو داره چک میکنه. حالا واقعا شاید تحقیقی که استاد انجام داده و داره برای دانشجو عرضه میکنه بسیار قوی و عمیق‌تر از اون چیزهایی باشه که او در اینترنت یا در شبکه ها پیدا میکنه، اما چک میکنه، میزنه بلافاصله و میگه اینجا استاد خوبه، اینجا بده، اینجا اشتباه گفته، اینجا نادرست گفته، اینجا یه دارویی داده به اصطلاح برای نمیدونم چی آدم خوب نیست و و و که دانش سطحی رو داره گسترش میده. یعنی استاد در وسط خود درس بعضن شما سوال میخواییم بکنیم، تا سوال میپرسیم دوتا میزن از زیر چادر، حالا اونجایی که ما بیشتر ارتباط داریم چادریم، زیر چادر رو مثلا بلا فاصله یک توضیح خیلی همچی مشبهی هم برای شما میده، ولی در حد اطلاعات بندنگوش تا شما میزنید توی اینترنت در عمل مواجهه با چی میشین؟ در عمل مواجه میشین که میگه 4 میلیون مثلا مقاله هست، دوتای اول، ستای اول هم طرف یک نظری میکنه، حالا این گوینده چگونه مثلا درست نوشته، این نویسنده ای که اونجا نوشته نادرست نوشته، اطلاعات سطحیه، اطلاعات کوچه بازاری، اصلا ایناش خیلی نقش ویژه‌ای نداره، حتی اطلاعاتی مثل ویکی‌پدیا، چون میدانید ویکی‌پدیا یه دانشنامه عمومیه، هر کی از راه میرسه میتونه توش اطلاعات بذاره و لزوماً اطلاعات صحیح و درستی نیست، چون دانشنامه‌ای به اون معنا نیست، یه سیستم مثلا مردمیه، به تعبیری اطلاعات جامعه مردمی میده به شما. خب اطلاعات رو اعتماد میکنه به همون اطلاعات سطحی و اساسی به قوی رو چک میکنه. مثلا با هر گوینده ای توی اینترنت ارتباط علمی، منجا بستم ارتباط علمی، ارتباط علمی برقرار میکنه و کارهای متعددی هم داره انجام میده، به خیال خودش خیلی فعالیت میکنه، خیلی مثل کارهای علمی میکنه، ولی در حقیقت یک نوع مدیریت ناشیانه زمان رو داره. ببینید ما دانشجو رو تصویر کنیم تا بگیم بعدا مقصودمون از بحث چرخشی و در حقیقت یادگیری چرخشی یا معکوس چیه. داره یه مدیریت ناشیانه زمان میکنه، چون وقت فراوانی رو میذاره روی مسائل دیگری، ولی به بحث علمی که میرسه همون دو تا مقاله و سه تا مقاله اول که اصلا معلومم نیست نویسندش کیه، این رو در واقع مطالعه میکنه و عرضه میکنه و تازه خیلی هم خوشحالی که تحقیقی انجام داده. مثلا چگونه گاهی تحقیقایی که داده میشه عیناً کپیه، حالا بعضیا حداقل مثلا فونتشو درست میکنن، صفحه بندیشو درست میکنن، یه کاری میکنن، بعضیا مطلقاً انجام نمیدن، یعنی آخرش شما میبینید اسم مثلا نویسنده دیگه هم خورده، این اصلا توجه نداشته که اون اسمو حذف کنه. یه اتفاق هم افتاده، ببینید این مدل برخوردی که در نسل جدیده یه اتفاقی رو به دنبال خودش یدک کشیده، در عمل علاقه به مشارکت اجتماعی در همین، حالا اسم شبکه های اجتماعی، ولی مشارکت واقعا زیاد شده. یعنی فرض کنید یه تصویری، یه نوشته ای رو میذاره، میاد میگه اینقدر لایک برای من زدن، مثلا اینقدر فالو کردن، اینقدر اومدن، اینقدر دیدن، 42 نفر دیدن. دقت میفرمایید این یعنی دوست دارد دیده شود، این واقعیتی. ببینید دوست داره تو موده چیز به حساب بیاد، قبلا اینطور نبود. یعنی شما سری های اول همین نرم افزار رو ببینید، اصلا تعداد لایک الان مهمه. یه گروه مثلا من تشکیل دادم 22 نفر بوده، شده 73 تا. یعنی این شده یه اولویت، یه ویژگی. ببین مثلا من چه کار، این مشارکت رو ایجاد میکنه، یعنی تغییر روی کرده نسل جدید رو نسبت به حضور در مسائل داره نشون میده. در حالی که چرا اصلا مثلا اگر شما به خودتون نظر کنید به 10 سال پیش یا بیشتر، یعنی زمانهای قبل، خیلی افراد علاقه نداشتن همه جو دیده بشن. ببینید اینجا دیدن فیزیکی منظور نیست، یعنی مثلا حتما این فرض کنید عکسی که من گرفتم از طبیعت این دیده بشه، این افراد مثلا تعداد کلیکشون بالا بره، شرکت ایجاد کردن، مثلا فرض کنید که شما تعداد کسانی که اومدن کلیک کردن رو اون چیزی که شما میخواین رو ما به 5000 تا میرسونیم، به 10000 تا میرسونیم، اینقدر شما خود، یعنی اینا مهم شده. خب پس سه تا نکته تاله گفتیم، تئوری آموزش با روش سنتی، یعنی ویژگی یا واقعیت آموزش با روش سنتی، واقعیت به اصطلاح استاد سازندگرا که یا آموزش سازندگرا، یعنی که میگه دانشجو باید سهیم باشه، و تغییر روی کردی که در نسل جدید اتفاق افتاده. خب دانشجوی سنتی شنونده منفعل باید می بود، یعنی الان هم توی کلاس های مثلا فرض کنید حالا علمی که شما دارید، یعنی کلاس چون معمولا سنتیه، دانشجو در عمل باید در موارد فراوانی شنونده باشه. شاید مثلا از یک کلاس یک ساعت و نیمه 10 دقیقه رو فوقش مثلا استاد بتواند با دانشجو هماهنگی داشته باشه یا گفتگو بکنه. اگر خیلی بخواد بیشتر از این عمل کنه به سیلابس درسی نمیرسه. تکالیف و وظایفی که توسط معلم مثلا تعریف شده رو دانشجو باید انجام بده، باید برنامه درسی رو مطابق مثلا آنچه که گفتن مثلا پیش ببره، و حالا اسم کتاب درسی اینجا گذاشتیم بگیم منابع درسی، باید منابع درسی رو به خوبی مطالعه کنه. منابع درسی رو بگیم یعنی مقاله اگه معرفی کردن، کتاب وقتی معرفی میکنن، اگر فیلمی چیزی رو مثلا معرفی کردن، اینها رو باید به خوبی مطالعه کنه. اما امروز چجوریه؟ ذهنها کوتاه مدت شده. یه مطلبی بدین نقلی مثلا 10 دقیقه یه ساعت کاربردی من بگیرم ببرم، خیلی طولش نده. مثلا اگه شما یه مقداری نوشته ای که مثلا فرض کنید اگه پاسخی رو می‌خواید بدین توی حالا هر محیط مثلا فرض کنید شبکه اجتماعی، یه چرا فلسفه می‌بافید، سوال و شبه نقلی، پاسخ دنبال پاسخ نقلی، این واقعیت رو داریم میگیم، و عدم اعتماد به سخنان استاد. اگر میگیم بگیم که افرادی که از نظر علمی شاخصن، بلافاصله مثلا میگه اینجا رو اشتباه کرد، حالا مرجع مجتهد نمیدونم فرض کنید استاد دانشگاه تخصص داره تو زمینه خودش، بلافاصله مثلا بگه که اگه پزشکان چیزی گفته، ببینید این رویکرد یه رویکرد ساده ای نیست. در این حال ممکنه شما دو تا مثال هم براش بیارید که اینو تایید کنه، ولی اساسا با دو تا مثال که این قصه نباید حل بشه. پزشکان آمدن مثلا همه آمدن پول بگیرن، اصلا تحقیق نداره، نیازم نداره که انهو فلان وسیله آمده، فلان مدل آمده. مثلا فرض کنید که اگر یک پزشکی تجویز فرض کنید آنژیوگرافی کرد، یک عکس هم همین کار رو میکنن، و اینا همه به خاطر اینه که خودشون پول بگیرن. من اصلا این مسئله رو یک مسئله ساده نمیبینم، اصلا ساده نمیبینم. چرا؟ یعنی رویکرد این که اساسا تخصص محوری به این که من تشخیص میدهم محوری، هرچه من تشخیص بدم یه جور اومانیسمه، هرچه خودت میفهمی، هرچه خودت تشخیص میدی بدون دقت در اون چه که باید درش دقت شود، اگر نه نهایتا شما باید از عقل و منطق استفاده کنید، همه باید استفاده کنید. اما یک رویکرد بندانگشتی و ساده، بدانیم دنیای فردا و هر دنیایی رو، هر زمانی رو اون آدمای علمی نهایتا خواهند بود. اینجور نیست، این به اصطلاح یه بند انگشتی ها در همون سطح گسترده که جذب میشن هم دفع خواهند شد. خب در قبالش، پس دانشجو سنتی شد منفعل، دانشجو سازندگرا فعال، چون داره نقش بازی میکنه. من بحثش رو عرض کردم خدمتتون، استاد کمکش کرده، این اصلا به جایی میرسه که راهکار ارائه میده، و یک محققه چون مدل کار این است که با تلاش خودش و کمک معلم به جایی رسیده و به تعبیری تبدیل شده به ناخدای دانش. خب چگونه می شود از مدل سنتی؟ ببینید من رویکرد امروز رو که گفتم، میخوام بگم که اساساً دانشجوی امروز، این بچه هایی که سر کلاسن مثلا فرض کنید متوسطاً دانشجو هستن یا حتی بالاتر، هرچند جلوتر بریم این روحیه بیشتر منتقل خواهد شد، چون افراد مثلا فرض کنید دبیرستانی سالهای گذشته الان دانشجو امسال هم دیگه این رو روی کرده ویژه خودشون دارن، اینها مدل روز رو بیشتر پذیرفتن. وقتی مدل روز رو بیشتر پذیرفتن، یعنی اونها هم تابع همین شرایط اجتماعی اینترنت و گسترش شبکه‌های رسانه‌ای و ارتباطات هستن، و لذا اونها هم علاقه دارن که مثلا مطالب رو زود از روی اینترنت یه جوری حالا کشف کنن یا سنبل کنن و در واقع عبور کنن و بگذرن ازش. چه کنیم که از این مدل سنتی که به صورت اجتناب ناپذیری وجود ندارد؟ چرا؟ چون دانشجوی ما دیگه منفعل نیست، دست ما نیست که منفعل باشد. دقت کنیم، دانشجوی ما دست ما نیست، انقدر جاهای دیگه با شبکه های اجتماعی مرتبط شده که دیگه با اون روی کرده منفعل نمی نشیند در کلاس. خب چه کنیم از اون مدل سنتی به مدل سازندگرا حرکت کنیم؟ دو راه حل و روش برای این ممکن است بشه پیشنهاد کرد. روش اول حدود 7-8 سال پیش عملی شد و در واقع یک روش جدیدی بود که اون موقع در دسترس بود و اون این بود که همین مدل هایی که می آمد شبکه فناوری اطلاعات در دسترس قرار گرفت. یعنی استاد مثلا درس میده، میگه بچه‌ها من تمرین 7 تا تمرین مثلا یا 5 تا تمرین گذاشتم روی اینترنت، برید مطالعه کنید. منابع آموزشی رو مثلا فرض کنید مقالاتی در اختیار شما گذاشتم. یه جورایی می اومد از شبکه‌های در واقع رسانه‌ای کمک می‌گرفت کنار کارش. مثلا میگفتش که این مطلبی که من گفتم 3 فیلم آموزشی هم گذاشتم، هر کی میخواد بره تو اینترنت این رو مطالعه کنه، یا اساسا ویدیو میآورد و مثلا فرض کنید قرض میداد. یعنی میومد در حقیقت با روش های مختلفی میخوایم دانشجو رو فعال بکنیم دیگه، به جای اینکه فقط منفعل باشد کاری کنیم که خودش یاد بگیره. میومد با شبکه هایی که از اوائل مثلا ایمیل بود، ایمیل گروپ مثلا درست شده بود، میلینگ لیست مثلا ایمیل گروپ درست شده بود به صورت ایمیلی، بعد فرض کنید که سیستم های پاورپوینت اومد، یعنی بیاییم یه خود مثلا قشنگتر نمایش بدیم، دسترسی به منابع رو زیاد کنیم، آدرس مثلا بدن. یعنی ما یا این مجبور کنیم، توصیه کنیم، پافشاری کنیم که مطالعه و کشف مطالب جدید بیشتر شده تا دانش آموز، یعنی از شبکه الکترونیکی کمک بگیریم تا مطالعه بیشتر شده. پس سیستم چی میشه؟ سر کلاس شما تدریستون رو میکنید، مطالب رو در اختیار دانش آموز میذارید، منتها کلاس شما یک کلاس 1.5 ساعت است، با یک کلاس 1.5 ساعت که نمیشه خیلی کارها رو کرد، فرصت شما اندکه. بیاین از شبکه مجازی کمک بگیریم. مثلا اگر دانش آموز سوال داره در طول 1.5 ساعت مگر چقدر میتواند سوال کنه؟ چقدر شما اجازه به اون میدید؟ ببینید شما وقتتون محدوده، کلاس مثلا فرض کنید 2 واحدی رو در نظر نگیرید که میشه 3 سالم طول بکشه، شما بالاخره باید در مثلا 14 تا 16 جلسه فرض کنید فلان بحث نبوتی رو منتقل کنید. خب چقدر دانشجو میتونه در 1.5 ساعت سوال کنه؟ خیلی محدود. اونم 20 تا 30 تا دانش آموز که سر کلاس نشستن، دانشجویی که سر کلاس نشستن. چیکار کنید؟ مثلا میومدید میایید یه شبکه اجتماعی رو ایجاد میکنید، یه گروه تو تلگرام سلام علیکم رو اندازه میکنید، دانشجوها رو سوق میدید، میگین من هر وقت شما سوال بکنید پاسخگو هستم، پافشاری میکنید، فرومی رو راه اندازه میکنید، مثلا یعنی یه گفتگویی و سوالاتی که اونجا میذاره مثلا فرض کنید نمره قرار میدیم، میگیم برای کسایی که تو این فروم پاسخ میگن هم ما نمره میذاریم، دانشجو رو دعوت میکنید که حتما بیاد و تلاش ویژه‌ای بکنه و برای اون هم نمره قائل میشید، ارزش قائل میشید، خودتونم مرتب پاسخگوی مثلا سوالات اگر لازم باشه هستید، چه بسا خود بچه‌ها هم کم کم به هم پاسخ سوالات هم دیگه رو بدهند. یعنی نوعی مشارکت در واقع ایجاد می‌کنه. خب این بخشی از سازندگی رو ایجاد می‌کنه دیگه. دیگه پس کلاس شما در عمل 1.5 ساعت نیست، مثلا 2.5 ساعت است. حتی ممکن است یه ربع مثلا در روز از هر دانشجویی در عمل وقت بگیره، یعنی یه سر بزنه، یه نگاه بکنه، یه گفتگویی مجبور شه بکنه، یه کلاس شما بشه 3 ساعت 4 ساعت. تکنولوژی دوم، گفتم دو مسئله، این استفاده از روش فیلیپه که امروز من دارم میگم، یعنی چرخشی، استفاده از روش مباحثه. در طول ترم تحصیلی و دروسی که شما حضوری با بچه ها سر کار دارید، عملا اینجور نیست که بچه ها با هم بیرون کلاس به صورت فراگیر و مرتب مباحثه کنند. در سیستم تدریسی حوزوی ما از سابق این مرسوم بود، یعنی طلاب قبل از این که استاد درس بده درس رو پیش مطالعه می کردن. طلاب خوب این کار رو اصلا روششون همین بوده، پیش مطالعه می کردن، درس رو از استاد می شنیدن، بعدش باز مباحثه می کردن. این همون روش سازندگرهای قدیمه، یعنی روش قدیمه است که مطابق توری سازندگرها داره عمل می کنه. با هم گفتگو می کردن و این گفتگوهای مکرر، هم پیش مطالعه و هم گفتگوی مکرر، به اصطلاح طلبه رو به گونه ای در حقیقت آموزش می داد و آماده می کرد که در بعضی از دروس بعد از اینکه ترم تمام شد، حالا اصطلاح ترم البته اصطلاح دانشگاهی، بعد از اینکه این درس تمام شد، او خودش مدرس این بحث بود. لااقل برخی از این دانشجوها مدرس بحث بودن، واقعا مدرس بحث بودن. خب در روش فیلیپ می‌خوایم مباحثه و کار گروهی ایجاد بکنیم، اجتماع در کلاس ایجاد کنیم. ببینید در روش سنتی نمی‌شد، مشارکت بین دانشجو ایجاد بکنیم و نقش استاد رو بیایم به نقش سازنده تبدیل کنیم. بذارید یه چند جدول من قبل از این که بحث رو ادامه بدم خدمتتون نشون بدم. ببینید این جدول یک درس سه‌واحده است در حقیقت در هفته. یعنی درس سه‌واحده یعنی به صورت طبیعی باید مثلا 48 ساعت استاد برای درس وقت بده. فرض ما این است که یک درس دانشگاهی فعلا باش ارتباط داریم که دانشجو باید یاد بگیره، باید امتحان بده و باید نمره بیاره. بیاییم ببینیم چه اتفاقی میفته. من قبل از این که اینو بگم اول یک نکتهی بگم. اساسا در روش فیلیپ تدریس دیگه مثل سابق نیست، تدریس معکوس میشود، یعنی به گونه دیگری انجام میشود. تدریسی که شما به صورت سنتی باش مواجهید مدلش میخواد عوض بشه. اصلا سر کلاس قرار نیست خیلی تدریس بشه. دقت میفرمایید؟ فعلا همینقدر رو داشته باشیم. یعنی کلاسی که 48 ساعت مثلا در طول یک ترم باید استاد و دانشجو وقت بذارن، سیستم و نظام تدریس این نیست که استاد بیا تدریس کنه. خب توضیح میدم در ادامه. کار روی منابع. ببینید یه این ستون اول حضوری در کلاس. فرض میکنید استاد 3 ساعت فرصت درس داره، بسیار. از این 3 ساعت 2.5 ساعت رو با 2.5 ساعت رو استاد تدریس کنه، خوبه؟ نیم ساعت رو هم با بچه ها گفتگو کنه، یعنی سوال جواب میده یا سوال میپرسه ابتدا که بچه ها رو به اصطلاح به فعالیت وادار کنه در بیرون کلاس، یا سوال پاسخ میده، یعنی بچه ها سوال میکنن و پاسخ میده. نمیدونم الان چند نفر اینجا دانشجوی بالفعل هستن، ولی فکر میکنم تقریبا اکثر بچه ها، اکثر کسانی که اینجا هستن، نظام دانشجویی کاملا تو ذهنشونه. یکی از سوالایی که همینجا میشه هر کسی از خودش بپرسه، خیلی یه تعدادی هم حتما چه بسا با دانشجو سر کار دارن، حالا یا کلاسای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی فرق نمی‌کنه، تو کلاسای یعنی این سوال رو از خودمون بپرسیم. من در طول یک درسی مثلا سه‌واحده چند بار از استاد سوال می‌کنم؟ کلاً چقدر من طول یک ترم از استاد سوال کردم و سوال می‌کنم؟ یا به تعبیری استاد درس چقدر برای من وقت اختصاصی قرار میده؟ من فکر میکنم رقمش خیلی نشه، استثناء رو نمیدونم. حالا یه کسی ممکنه واقعا خیلی با سماجت همه سوالاتش رو سر کلاس پرسیده باشه، این رو نمیدونم، ولی به طور معمول تصدیق میکنید که هر کسی به تنهایی اگر بخواد کلاه خودش رو قاضی کنه به تعبیری، خیلی وقت زیادی نمیتونه گذاشته باشه. شاید در طول یک ترم دو بار سه بار از استاد سوال کرده باشه، توی کلاس یا بیرون کلاس، هر دو همه رو هم جمع بذاریم، شاید دو سه بار پرسیده باشه به صورت متوسط. کل کلاس هایی که شما رفتید رو در نظر بگیرید، یا دانش آموزان خودتون رو ببینید، هر دانش آموز رو به تنهایی اثر کنید، بگید این دانش آموز به خصوص به صورت متوسط در طول یک درس، مثلا درس توحید نبوت، درس های دیگه، حالا اگر درس های مهندسی و درس های دانشگاهی داشتید اونها هم جدا، این دانش آموز به خصوص مثلا 10 تا سوال کرده، من حدودا یک ساعت برش وقت گذاشتم تا سوال پاسخ بدم، اون یکی دانش آموز 10 دقیقه سرجم ببینه به صورت متوسط چقدره، یا خودتون رو نسبت به اساتید مختلف. پس بیایم اینجوری بگیم، فرض کنیم استاد برای فعالیت ها و گفتگوهای دو طرفه و چند طرفه نیم ساعت وقت بذاره، 16 تا نیم ساعت 8 ساعت برای فعالیت و گفتگوی با دانشجو وقت گذاشته، 40 ساعت هم تدریس کرده، میشه 48 ساعت. اما خارج کلاس بالاخره دانشجو باید برای مطالعه درس یه وقتی بذاره، چقدر بیرون کلاس وقت میذاره؟ خب فرض کنید یک ساعت و نیم، دو ساعت، سه ساعت وقت بذاره برای مطالعه، چقدر؟ مثلا یک ساعت و نیم وقت بذاره برای فعالیت، چقدر؟ مثلا چیزی حدود دو ساعت و نیم وقت بذاره. اگر واقعا دانشجویی هیچ وقت نذاره، دانشجوی متوسط دانشجو میگیم، با دانشجوهای خیلی به اصطلاح باهوش ویژه رو بذاریم کنار، ما متوسط کار تلاش رو داریم میگیم، اگه دانشجوی واقعا بیرون کلاس اصلا وقت نذاره، خب هیچی نمیمونه، یعنی واقعا چیزی یاد نمیگیره، اما آخر ترم مثلا آخر کلاس یا یه جوری استاد به اصطلاح او رو در واقع نمره قبولی بهش میده، یا اینکه از اون کلاس های مثلا فرض کنید کارا و فعالیت های دینی و معارفی و علمیه که به هر حال یه جوری همه رو ندید میگیرن آخرش و عبور میدن، ولی اتفاق علمی نمیفته. ما دنبال اتفاق علمی هستیم. به شما عرض کردم که این فسینگری یعنی ابزار و افزار علمی را به دست دیگران دادن. خب این فسینگری که در کل جامعه گسترش پیدا میکنه، یعنی ما افزار علمی را به دیگران بدهیم. شک هم نکنید این اتفاق خواهد افتاد، چون حرف آخر رو حرفای علمی میزند. حتی اونهایی که با سیاست عمل میکنن آدمهای پخته‌ای هستن که با سیاست باز از دانشمندان استفاده میکنن، یعنی خودشون تو رشته خودشون که مثلا سیاست هست، مثلا فرض کنید آموزش هست، مثلا روانشناسی هست، مثلا پزشکی هست، اینها به نحوه اصلا دارن از موقعیت با به صورت علمی استفاده میکنن. دقت فرمودید؟ یعنی بازم اونا تو رشته خود، حالا اون رشتهش روانشناسیه، اون رشتهش تربیته، هر رشتهی هست، رشتهش ادیان و مذاهب دیگره و در دین دیگریست، ولی اون فعالیت علمی خودشو کرده، از دانشمندان هم کمک میگیره. پس دانشجو در روش سنتی حداقل مثلا اگر قرار باشد مثلا 3-4 ساعت وقت بذاره توی هفته برای یک درس سه واحدی، یعنی 3 ساعت تو هفته، بخواد 4 ساعت در هفته هم وقت بذاره، یه ساعت و نیمش رو فوقش میذاره برای مطالعه منابع، یعنی درس رو مرور کنه، مطالب رو بگیره، 2 ساعت و نیمش هم ممکنه حد اکثر بذاره برای فعالیت هایی که داره میکنه، 64 ساعت. خب اینو داشته باشیم. اما روش فیلیپ چی میگه؟ میگه شما تدریس رو ببر خارج کلاس، بحث و گفتگو رو بیار داخل کلاس. اجازه بدید قبل از این که من اون روش رو بگم، روش تلفیقی رو بگم. روش تلفیقی همون مدلی که گفتم دو روش وجود داره، روش به اصطلاح 7-8 سال پیش، یعنی حضوری همون 40 ساعت، فعالیت همونه. حالا اینی که در خارج کلاس باید انجام بشه رو استاد میاد یه کمکی میده، مثلا اون 24 ساعت رو قبلا باید دانشجو بیرون کلاس وقت بذاره، اینو به صورت الکترونیکی عرضه میکنه، میگه فلان مقاله روی اینترنت گذاشتم براتون، اینو توی درس گذاشتم، فعالیت مثلا تمرین 50 تا تمرین گذاشتم، از همینا میپرسم. از همین ها امتحان میگیرن. دانشجو میدونه که این 50 تا رو اگر خوب یاد بگیره مثلا فرض کنیم نمره قابل قبولی میاره، ولذا اگر درس مهندسی باشه که باید بره حل کنه، اگر درس علمی باشه مثلا بحثای علوم انسانی باشه باید بتواند مسائل اون رو کشف کنه، پرسش اون سوال رو مثلا یا شبهه اون سوال رو پاسخ بده. عملا پس حضوری 43%، اینی که من علامت گذاشتم اینه، 43% حضوری در کلاس، 57% الکترونیکی. الکترونیکی غیر همزمان، یعنی روی اینترنت تمرین گذاشته، منابع گذاشته، منابع اضافی گذاشته، دانش رو باید مطالعه کنه. خب بریم سر کلاس چرخشی. قبل از اینکه چرخشی رو بگم، هرم علمی رو بگم، هرم یادگیری رو برای شما یه اشاره‌ای بکنم. ببینید تو یادگیری میان یادگیری رو به 6 در حقیقت سطح تقسیم میکنن. پایین ترین سطح حفظ و مطالعه، یعنی شما قبل از این که بتوانید یک سری اگر بخواید چیزهایی رو یاد بگیرید، اول یه سری مفاهیم رو حفظ میکنید، بعد این مفاهیم رو سعی میکنید بفهمید. یعنی حفظ اول صورت میگیره، بعد حالا فهم اتفاق میفته، understand مثلا، بعد به کار بگیره، در حد ابتدایی مفاهیم رو به کار بگیره دانشجو. در قصه سوم بتواند تحلیل بکند چرا این مفاهیم اینجوره مثلا، یعنی تحلیل کنه روابط بین مثلا مفاهیم رو، و حتی مثلا نمیگیم پیشبینی خیلی وسیع، ولی تا حد محدودی که انه رتبش از یک به کار بردن یک مسئله ساده بهتر شده، میتواند مسائل مشابه رو هم حل بکنه. دو رتبه بالاتر این، یکی ارزیابیه، یکی در واقع تولید علمه. ببینید در بالاترین نقطه شما باید بتوانید مسئله تولید کنید، علم رو تولید کنید، تئوری پردازی کنید. به اصطلاح میگن در سطح دکترا باید طرف بتواند تئوری پردازی کند، یعنی اساساً یک نگاه جدید رو بتونه ایجاد کنه. اما پیش از این که اون نگاه رو بتونه ایجاد کنه، باید بتواند دیگه بین تئوری ها فرق بذاره، بتونه ارزیابی کنه، خودش تحلیل داشته باشه، خودش حرف برای گفتن داشته باشه. در حد تحلیل، تئوری پردازی دیگه نمیکنه، خودش حرف باید داشته باشه. خب یعنی همینجوری نظر بکنید، هرم علمیه، یعنی اگر ما بخوایم علوم رو در واقع یاد بگیریم و به بالاترین سطحش برسیم، این اصطلاح مراحل به هر حال در طول کار وجود داره. سوال، در سیستم سنتی به نظر شما کدام مراحل داره توسط استاد انجام میشه؟ نهایت اگر استاد خیلی استاد موفقی باشه، یا سلایه پایین رو در واقع در کلاس اجرایی کنه، درسته؟ یعنی مفاهیم رو یاد بده، به گونه‌ای با بچه‌ها کار بکنه و گفتگو بکنه که کم کم فهم هم حاصل بشه. چون مثلا شما مسئله هندسه به خصوص قضایا برای بچه‌های مثلا راهنمایی یا اوایل دبیرستان رو در نظر بگیرید، اول قضیه رو حفظ می‌کنه، اصلا نمی‌فهمه قضیه هندسی یعنی چی، بعد یه جایی میرسه حالا میفهمه یعنی چی. دقت میکنید؟ قبلش هم حفظ بود، شاید هم امتحان میداد و مثلا عمره کامل هم میره، ولی واقعا خودش هم میگفت من نمیفهمم، من اینا رو بلد شدم، حفظ شدم مثلا، تا اینکه میفهمد، بعد میتواند به کار ببرد. یعنی مسئله در حد نه مسئله هندسه به اون معنا، مسائل جدید تئوری پردازی، نه، در حدی که حالا وقتی مثلا فرض کنیم مثلث قائم الزاویه رو یاد گرفته، اگر دو ضلعش رو دیگه عدد بزنن واقعا میتونه به کار ببره فیثاغورس رو و میتواند ازش استفاده کنند. بیشترین اگر واقعا خیلی معلم قوی باشد، سه لایه پایین رو بتواند استاد در کلاس سنتی به دانشجو منتقل کنه، درسته؟ خب حالا بیایم این نظر رو بکنیم، به نظر شما دانشجو یا دانش آموز واقعا در کجا بیشترین نیاز رو به استاد داره؟ در کدوم لایه ها؟ لایه های بالا دیگه، یعنی مسائل ویژه، گرفتاری های ویژه، این که شما مثلا فرض کنید با یک شبهه جدیدی مواجه می شوید، مثلا فرض کنید دانشجوی شما مواجه میشه شبهه جدیدی، شما هم میتوانید این را حل کنید، ولی دوست دارید که کلاس شما به اون نقطه رسیده باشد که دانشجوی شما این شبهه رو خودش پردازش بکنه، خودش از اون چیزی که یاد گرفته سویدوشه بیشتر این استفاده رو بکنه و این رو به کار ببنده. درسته؟ ولی به دانشجو که میدین همجور برور شما رو نگاه میکنن. شما کجا بیشترین همکاری با استاد رو میخواین؟ این که بیاد اینجا تو این لایه های بالا که تحلیل و ارزیابی و تئوریه و البته به کار بردن به عنوان کمترین حد بشه، اینها یه همراهی کنیم، یه حلش بدیم، بگی که ببین فلان مسئله‌ای که گفتیم استقلال که توضیح دادیم، ببین تو صفات چجوری میشه، یه خود این رو هی آدم خلاصه چی میگن موضع درد رو گاهی آدم هی فشار میده بعد یه نیشتر میزنه، این نیشتر که میزنه دیگه خودش دیگه فوران میکنه اگر کثافتی هست و اگر هم به اصطلاح باید تحولی انجام بشه خودش اون علم فوران میکنه و اون توضیح. یعنی که انه اون شما دیدید بچه ها شعر رو حفظ میکنن ولی خیلی وقتا اولش رو میگه، اولش رو بگو بقیهش رو من میگم، هی اوائلش رو شما باید مثلا یه هول بدین که انه اون بعد از یه مدت دیگه این اول رو هم هول دادن نمیخواد چون دیگه بلد شده این شعر رو. پس ببینید حفظ اتفاق افتاده، او هم تا حدی بلد است، نمیتونیم اون رو با دانش آموزی که اصلا هیچی حفظ نکرده به اصطلاح قیاس بکنیم بگیم چه فرقی میکنه، نه واقعا فرق میکنه، ولی اولش رو هی میخواد یه هول میخواد یه راهنمایی میخواد تو کدوم لایه ها. حفظ که اطلاعات داریم منتقل میکنیم، استاد 40 ساعت مثلا 40% 43% دیدیم گوینده، دانش آموزن که همش باید شنونده باشه در کلاس سنتی. یعنی اتفاقی که میفته سلایه پایین در سنتی که همون انتقال معلومات هست در کلاس انجام میشود، اما سلایه بالا که بیشترین نیاز هست هیچ گونه اتفاقی در کلاس نمیفتد. خیلی اساتید دوست دارن که این کار رو بکنن ولی واقعا هم نمیتونن برای هر دانش آموزی وقتی بذارن. شما فوقش مثلا 2 ساعت 3 ساعت با یه سری دانش آموز دانشجو کلاس داریم، فوقش هم مثلا تلفنی بتوانی یک بحثی رو به او جواب بدی، ولی او خودش از یه حدی بیشتر خجالت میکشه، نمیتونه روزی 3 ساعت مثلا با شما کلنجار بره تو بحث ها، لذا عملا لایه های بالا رو نمیتواند گفتگو کنند. تئوری فیلیپ چی میگه؟ میگه تدریس رو که یک امر یک سویه است، دقت کنید تدریس رو، این تئوری از سال فکر میکنم 2008-2009 ابتدا مطرح شده، یعنی خیلی عمر طولانی نداره و یه چند سالیه به صورت یک تئوری جدی در دنیا مطرحه و این آماری هم که من دادم آمار اجراهای واقعی در ایران بود، دقت می‌فرمایید، یعنی اعدادی که من گفتم اعداد دقیقی بود که توی اجراهای واقعی به دست اومده بود، همینجوری به اصطلاح یه سری عدد اختراع نکردم خدمتتون عرض کنم. تئوری فیلیپ میگه که اونجایی که دانش آموز بیشترین نیاز رو داره در سلایه بالا، اونجایی که دانش آموز در حقیقت کمترین نیاز دو سویه رو داره، یعنی نیاز یک سویه یادگیری داره ولی یک سویه، این سلایه پایینه. میگه این سلایه پایین رو شما آوردی تو کلاس، وقت دانش آموز رو میگیری باش صحبت میکنی یک ساعت و نیم، حالا 3 ساعت مثلا فرض کنید کلاس ما 3 واحدی بود، 3 ساعت سر کلاس با او گفتگو میکنی، اما در عمل به اصطلاح 2 ساعت و نیم شما متکلم بحثه ای، دانشجوی شما باید شنونده به اصطلاح کامل باشد. بعد اون سلایه‌ای که او بیشترین نیاز به شما را دارد، این رو میگی برو تو خونه مطالعه کن، برو تو خونه به اصطلاح یاد بگیر، برو این منابع رو کار کن، برو این تمرین رو حل کن. اونجایی که بیشترین نیاز رو به شما داره به خانه و بیرون کلاس واگذار میکنی. اونجایی که کمترین نیاز به شما رو داره، نیاز یک نیاز دو سویه، کمترین نیاز دو سویه به شما رو داره، این رو به داخل کلاس بردی. خب بیا برعکس عمل کن، تدریس رو ببر خارج کلاس، بحث گفتگو و تمرین رو بیار داخل کلاس. دقت کردی چی عرض میکنن؟ یعنی سیستم رو برعکس کن. در سیستم های تلفیقی که ابتدایی جا شد، خب اول اومدن LMS ها رو آوردن، بعد پاورپوینت می آوردن سر کلاس. دیگه بهترین حالتش این بود که قلم الکترونیکی می اومد، مثلا فرض کنید استاد روی لپتاپ خودش مثلا می نوشت و یه نکته هایی رو دو تخته ارائه می داد. بعدن اومد یه سایت های ایجاد شد که دروس الکترونیکی رو عرضه کرد، دانشگاه های مجازی و دروس الکترونیک، از جمله سایت مکتب خونه. من سایت مکتب خونه رو براتون معرفی کنم. عده ای از دانشجوهای شریف آمدن و یه سایتی رو اندازی کردن، الان هم به اصطلاح فکر میکنم هست، چون من تا 6 ماه پیش یک سال پیش دیدم بود، به نام سایت مکتب خونه. تو سایت مکتب خونه اساتیدی که این جرأت رو داشتن، این جرگوزه رو داشتن که خلاصه بگن که بیاین سر کلاس ضبط کنید و بعد بذارید برای استفاده عمومی در اختیار افراد، اینها کلاساشون ضبط شد. اتفاقی که افتاد این بود که تمام دروس، دارم میگم که مثلا دانشگاه شریف دیگه، دروس سطح بالا از اساتید خوب ضبط شد، ضبط شد و نسخهش اونجا قرار گرفت. یعنی مطالب آمد در حجم گسترده‌ای، حالا با کیفیت‌های متفاوتی، سعی می‌کردن کیفیت خوب باشه ولی کیفیت داخل کلاسی بود، داخل کلاس انجام شد. خود من مثلا فرض کنید بعضی از دروس شما که شما باش مواجه شدید و می‌دیدید که پاورپوینت داره یا چیز، اینا محصول ضبط سر کلاس بود خیلی ها. در مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش من اینا رو سر کلاس که میرفتم از ابتدا بچه ها رو مقید کرده بودم صحبت نکنم. مثلا فرض کنید بحث تاریخ اسلام، اون بحث نفاق، اینا رو من سر کلاس گفته بودم، همه سر کلاس بود و پاورپوینت هم ارائه میدادم، اونجا ضبط میشد. حالا این ضبط به گونه ایست که قابل عرضه است. اگر این به گونه ای باشه قابل عرضه است، اتفاقی که میفته چیه؟ ما تدریس های خوبی رو در اختیار داریم. خب تو یه دانش آموز میخوای 40 ساعت وقت بذاری مثلا بشنوی، خب بیا این تدریس برو بشنو. اینجا که یک سویه داره عمل میشه، یعنی استاد متکلم وحده، دانشجو شنونده صرف. در اون بخش تدریسی قصه اینجوریه دیگه. شما در حقیقت در بخشی از آموزش شنونده یا متکلم صرف هستید. اگر استاد باشید متکلم صرفید، اگر دانشجو هستید مثلا فرض کنید شنونده صرف هستید. وقتی شما شنونده صرف هستی، خب این دو ساعت و نیم رو که به حضور وابسته نیست، احیانا اگر یه جای حواس مثلا من پرت شد وقتی دارم یه درسی رو گوش میدم، خب فوقش میذارم عقبتر دوباره گوش میدم. من ضعیف هستم، یک بحثی رو مثلا دیرتر میفهمم. 10 تا بحث مثلا در طول این ترم مطرح شده، 9 تاشو خیلی خوب فهمیدم، یکیش رو خلاص سخت نمیدونم چرا دوزاریم نمیفته. خب 5 بار من گوش میدم. من الان یک دغدغه، یه مشکلی برام پیش اومده، الان حواسم هر چی بخوام جمع کنم نمیشه. خب مثلا 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه گوش میدم. اینجا که من شنونده صرف باید باشم و استاد متکلم وحده، اینجا که استاد نمیخواد که قیافش رو فقط ببینم، من با قیافه استاد که اینجا خیلی کار ندارم. من اصلا رد نمی کنم که به هر حال گفتگوی حضوری مثلا ممکنه اثر ویژه خودش رو داشته باشه، نه من اصلا این رو رد نمی کنم، گفتگوی حضوری قطعا اثر خودش رو داره. اما شما به اصطلاح ویژگی های مثبت و ویژگی های منفی اینو در کنار هم ببینید، چه تا دانشجو اینجا نشسته، یکی به اصطلاح فرض کنید که سرش درد میکنه، یکی امروز خسته است، یکی مثلا فلان، یکی هم بیشتری آمادگی رو برای یادگیری داره، یکی به اصطلاح یک نزاع خانوادگی داره فعلا برای رفع و رجوع کنه تو ذهنه. همه این واقعیت های زندگی، یکی گرفتاری مالی داره، یه عده ای هم البته بیشترین آمادگی رو برای یادگیری دارن. خب اینجا مطالب رو فقط بعضی ها یاد میگیرن چون استاد باید باشد و متکلم وحده. بیرون کلاس که بیشترین نیاز برای فعالیت ها وجود داره، استاد در حقیقت نیست و حضور نداره. اونجا انتظار داریم دانشجوها که خب یه بخشی رو یاد نگرفتن. چرا؟ یه تعدادی از دانشجوها به همین دلایلی که عرض کردم توی فضای یادگیری نیستن، یا حتی اونهایی هم که بودن مثلا اتفاقی افتاده، یه لحظه ذهنش منحرف شده، یه بخشی از بحث رو از دست داده، مثلا خدایی نکرده یه سوسکی از مثلا یه جا عبور کرده، اصلا دیگه حواسای مثلا یه دیت آخر کلاس به معماری کلاسه. این واقعیت ها رو من دارم میگم، واقعیت هایی که هممون باش مثلا تو جاهای مختلف مواجه بودیم. یعنی حواس اون دانشجو به دلایلی چه بسا یه بخشی پرت شده و نتوانسته آن چیزی رو که باید یاد بگیره. این که استاد رو نمیخواد، اینو میشه دوباره پخش کرد، مثلا دوباره استفاده کرد. کجا استاد رو میخواستیم؟ ما تو سلایه بالا استاد رو میخواستیم. تو این سلایه بالا استاد حضور نداره، اینو واگذار کردیم به خود دانشجو، اونو واگذار کردیم به در حقیقت استاد. خب بیاین بگیم که شما این ضبط رو بگیر، این نوار رو بگیر، اگر مثلا مدل فرض کنید شریف که عرض کردن باشه، بگیم که اصلا دو تا استاد این درس رو عرضه کردن، هر کدومو بیشتر دوست داری بگید، برو مطالعاتتو بکن، تمریناتتو بیار سر کلاس. ببینید من برای کلاس های حضوری دارم این بحث رو مطرح میکنم، ولی متعاد زمینش اینه که ما اساتیدی داشته باشیم که رو بحث ها مسلط باشن تا بعد در کنار دانشجو بتونم قدم بردارم. دقت فرمین در بحث سازندگی را استاد باید به روز باشه. چرا باید به روز باشه؟ چون ناچار است که به روز باشد. دانشجوی شما میزنه روی اینترنت، شما مثلا فرض کنید یک کلمه بگید که نمیدونم این امام معصوم با مثلا فرض کنید معتصم عباسی در دوره او بوده، بعد این میزنه یا این منصور بوده، حالا اصلا تا شاید یه رو دیگه خودش هم یادش نمونه. البته این شاهکاری که کرده مچه استاد گرفته هیچ وقت از یادش نمیره، ولی امثال این بحثا شاید هیچ وقت هم یادش نمونه، ولی فوری میزنه. پس استاد رضا اساتید علمی میخواهد، چه سنتی باشیم چه غیر سنتی باشیم، این اتفاق افتاده است که بچه ها سوالات به روز دارند، نکته های به روز دارند. خب پس بیاییم درس رو ببریم بیرون کلاس. چجوری اجرا شده؟ مثلا 5 دقیقه تا 10 دقیقه من اینو برای 3 واحده دارم عرض میکنم، یعنی فرض میکنیم حدود 2.5 ساعت کلاس اجرا داره، 3 واحد 3 ساعته، معمولا نیم ساعت بیشتر، یعنی حتی هر 1 ساعتی 10 دقیقه کمتره، مثلا میشه 2.5 ساعت اجرای واقعی. 5 تا 10 دقیقه فیلم یا بحث آموزشی در اختیار دانش آموزه، یا برو یاد بگی از کجا تو سایت هست، مثلا برو یاد بگی، برو مطالعه کن. 5 این اجراهایی که شده رو من دارم توضیح میدم. ببینی اینا اجرای چرخشیه، حالا زمان رو شما ممکنه بتوانید متغیر بذارید بر اساس نیاز خودتون. تئوری اصلی چرخشی این است که اون نقطه‌ای که بیشترین نیاز استاد است لایه‌های بالاست، اون لایه‌ها را باید به داخل کلاس منتقل کرد. مثلا فرض کنید بحث‌های امامتی، ما بحث توحید شرک رو بره خوب با استاد بسیار مثلا خوب یاد بگیرد، بحث توسل رو بره با بهترین استادی که مثلا مطرحه یاد بگیره، بره خوب گوش بده، باید هم بره، موظف هم هست بره گوش بده. دقت کنید تو کلاس چه کنیم؟ تو کلاس به جای این که بیایم مثلا فرض بفرمایید اون بحث رو تکرار کنیم و فقط متکلم بحث باشیم، اول یه مرور و رفع اشکال، دو تا سوال هم میپرسیم که بچه ها خونده باشن، بعد شروع میکنیم میگیم که مثلا بچه ها این شبهه رو نگاه کنید، این شبهه الان با این بحثی که امروز شنیدید تو این درس شنیدید اینجوری پاسخ داده میشه. یعنی میگیم یه کارگاه شبهه، میگیم این شبهه رو شما با این در نظر بگیرید، این همون بحثی که گفتیم، مثلا استقلال که گفتیم ببینید اینجا چجوری سازگار است. مثلا فرض کنید این شبهه توجه نکرده است که امامت یک امر اکتسابی نیست، یک امری است که خدا تعیین میکنه. شبهه رو مطرح میکنید، بعدم میگید که آقا امامت اساسا اکتسابی نیست. یعنی یک مسئله رو به صورت حل شده نکاتش رو میگید. یا نه، گاهی شما میگید که بچه‌ها چهار تا نکته، همونایی که الان خیلی از شماها ممکنه دوست داشته باشید بگید که کاش که نکات کاربردی میگفتن تو مشتمون باشه. نکات کاربردی رو اگر بخواین شما تو مشتتون باشه، استادی که این کار رو میکنه و شمایی که یاد میگیرید، من شما رو به عنوان یک فرد مثلا بیرون و دور از مسائل آموزشی نمیخوام نظر کنم، شما برای مردم عادی هم ممکنه خیلی از شبهات رو مطرح کنید. نه، به عنوان یه کسی که تو این بحث میخواهد یک توانمندی داشته باشد و دارد. خب استاد وقتی میخواد این کار رو انجام بده و شما باید تئوری بحث رو به صورت علمی بلد باشید، حالا بریم رو مدل کاربردی. استاد میگه بچه سوالات توسط که باش با مواجه شدید معمولا چهار نوعه. سوالات علم غیب معمولا سه مدله. این سه مدلی که مثلا تو علم غیبه گاهی میان اساسا هر گونه علم فرض کنید غیر عادی رو نفی میکنن، گاهی میان مثلا یک آیه رو ببینید میان تعیین میکنه. یعنی میان مدل سازی میکنید، 5 تا 10 دقیقه مدل میدید، بعدم یک دو تا سوال ویژه رو میدیم کار کلاسی بکنن. کار کلاسی چجوری انجام بدن به بچه ها میگیم، بچه ها آزادیم کارگاه دیگه، میگیم بچه ها سه چهار نفر من سوالات رو میدم، بشینید با هم دیگه کار کنید، گفتگو کنید، حلش کنید. بعد هر کسی به تنهایی باید پاسخش انتهای درس به من بده، با هم گفتگو کنید. دقت کنید مدل رو که دارم عرض میکنم، شما بشینید این شب سه تا شبهه که میگم با هم بحث کنید. بچه ها درس رو خوندن، یه مدل آموزشی، یک مدل اجمالی، این طرحی که اجرا شده ها، دقت کنید طرحی کارگاه آموزشی، کلاسش هم پر سر و صدا، یه کلاس این که همه مثلا سکوت کرده باشن، الان من یک ساعت دو ساعت مثلا فرض کنید یه ساعت دارم در خدمت شما گفتگو میکنم، شما هم مجبورید مثلا سکوت کنید. اونجا اینجوری نیست، بچه‌ها با هم دارن گفتگو میکنن، مشورت میکنن، همدیگر رو کمک میدن. تو این همدیگر رو کمک دادن طبیعتا اطلاعات رو منتقل میکنن. اگر زبان من تو بعضی چیزا الکنه و بچه‌ها خودشون بهتر میتونن مطلب رو به هم منتقل کنن، اونی که منتقل میکنه بهتر یاد میگیره، اونی که به اصطلاح یه نقیصه‌ای داشته بالاخره ایرادش برطرف میشه. استاد هم توی کلاس هست بالا سر بچه‌ها، حتی میخوام بگم نه تنها استاد هست، اسیستانت هم هست، یعنی که واسه یک دو تا کمک داره، سه چهار نفر تو کلاس، حالا اگه مثلا 20 نفره که واسه دو تا با کمک در حقیقت هست، کمک ها هم میاد بالا سر گروه. اگه یه بچه‌ای نشستن سکوت کرده، این داره همینجور مسئله رو نگاه میکنه، میره کنارش میشینه، گفتیم با تک تک بچه ها میخوایی گفته بکنه، میره میشینه میگه که مشکل چیه، چه گیری داری. وقتی مشکل رو مثلا شما پیدا میکنی بهش میگه که اینجا رو به نظرت اینجوری، کمکش میدی، خودش میدی، گروه هستن همدیگر رو کمک خواهند کرد. یعنی گروه ها رو شما هی داری یاری میکنی. تو چی داری یاری میکنی؟ تو حل مسئله، تو شبهه. دقت کنی، نمیشود به لحاظ وقتی، نمیشه ها، به لحاظ وقتی من نمیتونم وقتی توسل دارم مثلا فرض میکنم درس میدم همه وقت رو به بررسی شبهات توسل، یعنی تک تک شبهات رو بذارم بگم بچه باید بتونین حل کنین، مثلا عملی نیست، وقت میشه. بعدم یه درست توسل اینجوری ممکنه 3 سال 4 سال طول بکشه، تازه مشکلاتی هم همراهش هست، چون بقیه درس مونده، بقیه وقت مونده، زمان چنین اجازه‌ای به ما نمیده. اما شما میرید بالا سر گروه، کلاس رو شنیده، بحث رو شنیده، شما شبهات می، مسائل مربوط به اینو آوردین، اینو میندازی تو دنده، همه باید بیفتن تو این دنده، چون گروه گروه دارن کار میکنن. چیزی مثل مطالعات، نمیدونم گروه مطالعاتی که در بعضی از مثلا تو آموزشی توصیه میشه، ولی شما بالا سرش هستید. اگر لازمه دو تا کمک هم دارین، دو تا بچه‌های قوی‌تری که قرار اینها هم کار تدریسی بکنن و نسبتا تو این بحث
موفق ترن در کنار شما، اونام بالا سر بچه ها هستن، بالا سر گروه ها میرین. نگارش نهایی به شخصه باید انجام بشه. اگه ایرادی وجود داره شما این جلسه یا جلسه بعد بهش تذکر میدید، یا حتی از طریق سیستم های مجازی یا حضوری. بعدم یه امتحان حفظی هم ازشون میگیریم، مثلا جزء بستم یه امتحان میگیریم، 5 دقیقه هم یه امتحان میگیریم، یه سوال میگیریم که بچه ها سر این بحث حفظی رو مثلا خوب بلد باشن. دقت کنید چه اتفاقی افتاد. بچه‌ها باید بیرون کلاس مطلب رو به خوبی بشنون. بچه‌ها ممکنه بیان چی بگن؟ بگن ما وقت نکردیم، ما وقت نمی‌کنیم. این را بدانیم. اون بچه‌هایی که وقت نمی‌کنن، ما بحث علمی داریم اینجا. ببینید ما یه سیستم آموزشی داریم توضیح می‌دیم. اگر کسی بیرون کلاس وقت نذاره، تو سیستم سنتی هم به جایی نمی‌رسه. ولی در این سیستم اگر قرار وقت بذاره، حالا شما بگید نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، مثلا به ازای هر یک ساعت تدریس، مثلا اینم یک ساعت باید بیرون وقت بذاره، 40 دقیقه. اگه یه کار دانشگاهی بود، بالاخره شما خودتون همتون تجربه این کار رو دارید. باید یه همچی وقتی گذاشته بشه دیگه. اگه الان هم نشه، انبار میشه و در یک انتهای ترمی باید این کار با فشار و زحمت بسیار انجام بشه. خب این وقتی که باید گذاشته بشه، این دانش آموز به جای این که بیا تمرین رو اونجا حل کنه، آمده است مطلب رو به اصطلاح در حقیقت گوش داده. اگر یه جایی کمتر فهمیده دوباره گوش داده، اگر بازم بعد از چند بار دید مطلب گویا نیست، اومده در رفع اشکال اول سر کلاس در حقیقت پرسیده و میپرسه و شما براش توضیح میدید. این اجتناب ناپذیره و باید انجام بشه. ولی شما حواستون هست که بالاخره یه سیستمی رو اجرا کنید که بچه‌ها مجبور باشن اون سیستم آموزشی رو گوش بدن. پس شما آمدید یادگیری اون لایه‌های پایین رو بردید بیرون کلاس، تمرین چجوری رو شبهات کار کنیم. ببینید سوال‌های اساسی بود که ما در بحث‌های گرفتارش بودیم. میگن تو امامت مثلا بچه‌ها خیلی وقتای علمی یاد گرفتن اما هنوز تو شبهات نقص دارن. خب چه باید کرد؟ من دارم راهکار ارائه میدم. میگم راهکار این است که باید تمرین رو مسائل در کلاس باشد. اگر سابق این کار نمیشد، برای اینکه بستر آموزشی اون فراهم نبود، نمیشد ما مثلا فرض کنید بیاییم چون ببینید الان است که این شبکه های علمی و اجتماعی در دسترس است به طور فراوان. شما مطلب رو مثلا دانشجو سوال میکنه، شما میتونید تو تلگرام گروه مثلا فرض تلگرامی داشته باشید، بگید که آقا هر چی سوال داره من پاسخش رو سعی میکنم در عرض همون روز بدم، یا بقیه بچه‌ها اگه بدن من براشون نمره در نظر میگیرم. یعنی چی؟ یعنی اشکالات آموزشی که کمترین نیاز به معلم رو دارد بیرون حل کنیم. خب چی رو بیاریم تو کلاس؟ همونهایی که میگیم الان نریسته یه کار. نمیدونم شیرینی و حلاوت این مدل رو لااقل احساس میکنیم، ولو اجراش باید هنوز تمرین بشه. حضور در کلاس چی شده؟ منابع آموزشی از اون 48 ساعت 5.33 با این مدلی که عرض کردم، فعالیت 42.6، ما 43% بردیم، 43% حضور رو حضور داشتیم، همون 43% رو داریم، اما فعالیتمون دیگه شده 42.6 از 48 ساعت. یعنی شاید 90% وقت فعالیت گذشته. تو الکترونیکی چی؟ کارهایی که بیرون مثلا روی اینترنت رو جاهای دیگر 40 ساعتش رو مثلا بچه ها مجبور بودن رو منابع وقت بذارن، چون 2 ساعتانی مطالعه کنن. فرانسز بگم 2 ساعتانی من نیست. یعنی شما یه کلاس 3 ساعته ای که درس 3 واحده 3 ساعت باید کلاس داشته باشه، این درس 3 واحده ای که باید 3 ساعت داشته باشه، عملا 2.5 ساعت رد میشه. اگر بخواد سر کلاس باشه باید 2.5 ساعت باشه. اگر بخواد مثلا به صورت صوتی یا ویدیویی مثلا تدریس بشه، این بین 1 ساعت بر، یعنی نصف، حدود نصف، 1/4 تا نصف زمان آموزشیه. چون دیگه اون گفتگوهای کلاسی رو نداره دیگه. شما الان میبینید برنامه های مثلا 2 واحده ما خیلی زمانش مثلا نسبت به یعنی دو واحده دو ساعت آموزش هر هفتهش نیست، معمولا نیست، به ندرت ممکنه به یک ساعت هم برسه، 45 دقیقه یک ساعت. چرا؟ چون اون گفتگو و حضور به اصطلاح وقت گیری هایی که سر کلاس هست نیست. حالا فرض میکنیم که 40 ساعت، یعنی دو ساعت و نیم واقعا وقت بذاره، دو ساعت و نیم رو منابع میذاره، یه ساعت و نیمش رو گوش میده، دو تا مقاله دیگه که بهش معرفی شده مطالعه میکنه، اینا منابع هم دیگه، یعنی یک سویه. اون فعالیت ها چی؟ فعالیت ها وقت اندکی میذاره، فعالیت رو بیشتر سر کلاس انجام میده. راندمان درسی در این سیستم ها آزموده شده و شاید حدود مثلا 15 تا 20 درصد راندمان درسی بالا اومده. لازمش چیه؟ لازمش اساتیدی که حالا بتوانن این سیستم ها رو اجرا کنن و اون آمادگی علمی حاشیه‌ای رو داشته باشن. یعنی این آمادگی علمی رو ما توی این بحثای مجازیمون فعلا اون کاری که میتونیم بکنیم این است که بیاییم آمادگی علمی رو، زمینش رو ایجاد بکنیم، مواد آموزشش رو ایجاد بکنیم تا بعد بشود مثلا فرض کنید که سیستم ها رو اگر لازمه ارتقا داد یا تست کرد. شاید عمده اشکالی که توی فیدبکی که از بچه ها گرفته شده بعد از این سیستم و مقایسه‌ای که با سیستم سنتی، خب همه بچه ها دانشجو و اینا سیستم های دانشجویی تست شده، سیستم های دانشجویی مثلا بچه ها خیلی وقتا اولش میگفتن که وقت زیادی از ما میگیره، ولی بعد از این مدت وقتی که در واقع آنالیز شده وقت گذاریشون که چقدر وقت برای چی میذاری آنالیز شده، در آنالیز معلوم میشه که وقت گذاری هم کم کرده به شرط که دانشجو بخواد یاد بگیره ها، نه اینکه بیاد سر کلاس بعدم بره خونه. مثلا اینو اگه بخوایم بگیریم بله دانشجو باید بیرون یه وقت حسابی بذاره الزامه، ولی اگر بخواهد یاد بگیرد راندمان آموزشی بین 15 تا 20 درصد حداقل افزایش داره و به خصوص راندمان آموزشی در سیستم در حقیقت لایه‌های بالای علمی اصلا خیلی جدی رشد میکنه. یعنی چون استاد تمرین‌ها رو بیشتر میکنه. شما فرض بگیرید که یک کلاس توحید و شرکی برای بچه‌ها دارید و چون بچه‌ها بحث رو کاملا خوندن، فقط رو شبهات با یک روند آموزشی تعریف شده‌ای دارید حرکت میکنید. خودتون ببینید مثلا در ذهن خودتون واقعا بچه ها به لحاظ میزان فهم و کاربردی شدن مسئله تو این مدل بیشتر یاد میگیرن یا تو مدلی که اساسا فقط شما تدریس کننده هستید؟ من فکر میکنم این رو هر کسی میتونه که خودش مقایسه کنه. من تو این بحثی که الان کردم دیگه عرضی ندارم. فعلا مثل الله و علی محمد و آله.